فصل اول.
از گوشه دل جنوب که میگویم، دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بن‌بست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما، به روایت همسر شهید حمید باکری.
ما نمیتونیم اونطوری که شما میخواییم براتون تعریف. اگه میتونستیم تعریف کنیم، من مطمئنم خیلی عوض میشد. یعنی اگه به شما تون بعضی وقتا این آدم ها با یک کتاب خوندن کلی تغییر میکنن. اگه ما میتونستیم از شهدا قشنگ بگیم، خوب بگیم، تجسم بدیم، یقینا خیلی عوض میشد.
اون موقع ها شما یادتون نمیاد، مود بود که هر کسی که مذهبیه لباسش نامرتب و چروک باشه، موهاش یکی به شرق یکی به غرب، یعنی به ظواهر دنیایی بی‌اعتناست. اما حمید نه، خیلی خوش لباس بود، خیلی تمیز، پوتیناش باکس زده، موها مرتب و شونه کرده، قد بلند، به چشمم خوشگلترین پاسدار روی زمین بود. خودم موها و ریشهاشو کوتاه میکردم و همیشه هم خراب میشد. اما موهاش اونقدر چین و شکن داشت که معلوم نمیشد. میگفت تو بهترین آرایشگر دنیایی. خونهشون تو کوچه ما بود، ته کوچه. خواهر کوچیکش با خواهر بزرگ من دوست بود. دو تا خواهر داشت، سه تا برادر که همشون از حمید بزرگتر بودن. حمید تحت‌تقاری بود. مادرم نداشتن. وقتی حمید 2 ساله بود توی یه تصادف فوت کرده بود. پدرش دوباره ازدواج کرد. منصور خانم به این بچه‌ها نازک‌تر از گل نگفته بود. با اینکه خانواده پولداری نبودن، تو همه کاراشون سلیقه به خرج می‌دادن. روی زمین غذا نمی‌خوردن. یه میز کهنه داشتن با چند تا صندلی. وقتی تابستون بود، میوه‌های باغ پدرشون که توی سبد‌ها برق می‌زد، انتظار بچه‌ها رو می‌کشید. کتاب و دفترهای مهدی و حمید که 1-2 سال بزرگتر از من بودن کم کم ارث می رسید به من. همه اون ریاضی می خوند. علی برادر بزرگتر اونا بعدن مهندسی شیمی دانشگاه تهران قبول شد و رفت. اما هر وقت برمیگشت ارومیه با خودش کتاب می آورد و هممون رو جمع می کرد و برامون می خوند. پسر عجیبی بود. نقاشی می کرد. ویولون می زد. استادیارم بود. وقتی سال 50 علی همراه حنیف نژاد سعید محسن و چند تا مجاهد دیگه اعدام شد، ضربه سختی خوردن. رضا اون سال دانشگاه پلی‌تکنیک مکانیک میخوند. مریم همون ارومیه میرفت دانشکده کشاورزی. منم همونجا قبول شدم. مهدی دو سال بعد رفت دانشگاه تبریز مکانیک خوند. حمید رو هم فرستادن آلمان. عمران ثبت نام کرده بود. اما بیشتر میرفت پاریس دیدن امام. به امام میگفت آقا. دانشجوان بهش میگفتن آقازاده.
از خودتون باید شروع کنید. تمام خوف ها و ترس هایی که انسان دارد از دشمن برای این است که خودش را میبیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار میکند، نمیترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بزد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد، نمیذارد شما آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه عنکبوت بیاد حمله به شما بکند، میترسید. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره بره، قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هرچی هست از اوست، از خداست.
دوستش داشتم. براش نگران می شدم. از آلمان که می اومد برام کتاب می آورد یا اعلامیه های امام. از وقتی هم رفتم دانشگاه و شدم دانشجوی مذهبی، خب این نزدیکی بیشتر شد. سال اول دانشگاه که شروع کردم کتاب های شریعتی رو خوندن، همه چی عوض شد. دیگه به دین طور دیگه ای نگاه می کردم. سال دوم سفت و سخت مذهبی شدم. روسری بستم و شدم محجبه. اما با همه اینا، حمید باکری آخرین کسی بود که فکر میکردم باهاش ازدواج کنم. یه روز تلفن کرد خونمون، گفت با من کار داره. خیلی وقتا با هم تلفنی صحبت میکردیم. رفتم خونه خواهرش. اومد مرتب و مؤدب نشست روبروی من.
میخوام از شما درخواست ازدواج کنم.
من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر خنده. حمید باکری آروم و ساده، من شلوغ و پر رو. دیدم خیلی جدیه. گفتم حمید آقا اجازه بدین من برم بیرون برگردم. مادرم ماجرا رو که فهمید گفت وای فاطمه، حمید خیلی پسر خوبیه. یه هفته گذشت. با خودم فکر کردم ما توی مسائل سیاسی با هم اختلاف داریم، پس میگم نه. رفتم و همینم گفتم. چشمتون روز بعد نبینه. اونقدر حرف زد، حرف زد. هوام خیلی سرد بود. بیرون بودیم. شاید راستشو بگم نصف حرفاشو نفهمیدم.
ببین فاطمه، مهم اینه که جفتمون اسلام رو قبول کنیم و با اون زندگی کنیم. بقیه مسائل سیاسی نظرن. نظران بر اساس واقعیات هم، نه حقیقت ها. واقعیت هم که هر روز عوض میشه. پس اگه حقیقت رو قبول کنیم، با واقعیات میشه کنار اومد.
وقتی به حمید جواب مثبت دادم، یقین داشتم که یقین داره به اسلام. خب، منم احتیاج به یک همراه خوب داشتم. همه از این وصلت خوشحال بودن. فقط پدرم مخالف. سال 58 که ما داشتیم ازدواج میکردیم، همه چیز خیلی آشفته و نامعلوم بود. یادم هست کمی بعد از ازدواجمون درگیری های بانه پیش اومد که 60 نفر پاسدار رو آتیش زدن. حمیدم رفته بود. پدرم مهر من رو گذاشته بود 100,000 تومان. یادمه وقتی این رو گفت رضا برادر بزرگتر حمید خندید و گفت آقای امیرانی فقط 100,000 تومان؟ ما خودمونو برای 500,000 آماده کرده بودیم. بابا خیلی جدی گفت نه خیر، همون 100,000 تومان خوبه. مهر مهم شد همون 100,000 تومان. فرداش با حمید رفتیم سر خاک پدرش و چند تا از شهدا. قرار شد حلقه هم بخریم. روم نمیشد به حمید بگم. گفتم داشتیم می اومدیم مادرم گفت حلقه هم بخرید.
خودت چی میگی؟
خب من که معتقد نیستم.
اگه معتقد نیستی پس چرا بخریم؟
خب یادگاری دیگه، یه چیزیه که از طرف مرد پیش زن میمونه.
مگه هدیه مرد زن میتونه یه حلقه باشه؟ این که مادیه.
وقتی اینو گفت دیگه روم نشد بگم. یعنی میدونی میخواستم بگم که آینه هم بخریم، ولی واقعا روم نشد. موقع برگشتن خودم یه آینه از این کوچیکا از محله خودمون اسکرخان خریدم. اومدم خونه، مادرم گفت فاطمه خریدی؟ گفتم نه، حمید خوشش نمیومد، نخریدی. گفت آینه چی؟ آینه رو در بردم و گفتم اینم آینه. مادرم بنده خدا چیزی نگفت. بعدها خواهرای خودش رفته بودن خرید و واسه من همه چیز خریده بودن. واسه خونمون همه چیز رو سبز خریدیم. دوتا موکت، یه کمد، یه زبط، یه گاز کوچیک دو شعله، پرده و کتابایی که هر کدوممون داشتیم. همون روزای اول ازدواجمون مدارک و پرونده های تحصیل آلمانش رو همه رو ریخت دور. هنوز دو سه ماه از ازدواجمون نگذشته بود که بانه درگیری پیش اومد و خب حمید رفت اونجا. نمیخواستم اشکم در بیاد. با اینکه صدام به زور در میومد براش سخنرانی کردم که آره حمید، برای من همیشه فهم این آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد یه چیز دور بود، اما حالا میفهمم رنج چیه. اگه آدم در رنج نباشه آدم نمیشه. شبا گریه میکردم، بالشم خیس میشد. یک ماه طول کشید. من مرتب زنگ میزدم به آقا مهدی، چون حمید گفته بود هر وقت نگران شدی زنگ بزن به مهدی. بعد از ازدواج با حمید از همه جدا شده بودم. احساس میکردم دوستیم با اون قوی تر شده. خیلی با هم دوست بودیم. من خیلی سر به سرش میذاشتم تو کوچه، خیابون، خونه. مظلومیت اونو شیطنت من. اینجوری انگار همدیگر رو تکمیل میکردیم. تو خیابون که میرفتیم میگفت فاطمه نخند بده، تا میگفت نخند من بیشتر خندم. احساس میکردم چیزایی که خونده خوندن تنها نبوده، تو روح و تنش نشسته. احسان رو حامله بودم، سال 59 بود. آقا مهدی و صفیه خانم عقد کرده بودن. حمید میخواست بره آبادان جای مهدی تا بیاد اون خانومش رو ببره. حمید رفت. من هیچ وقت به حمید نگفتم نرو، اما خب دلتنگی که میکردم. آقا مهدی یه بار اومد سراغم، یه نامه و عکس از حمید آورده بود. از خوشحالی اونقدر هول شدم که فراموش کردم با اون اصلا حال و احوال کنم. فقط نامه و عکس رو گرفتم و برگشتم داخل اتاق. بعد از اون هر شب میرفتم یه جای خلوت و نامه رو دوباره و دوباره میخوندم و گریه میکردم. عکس رو توی ذوالفقاریه گرفته بود. یه نخلستان بود. حمیدم تکیه داده بود به یه نخل. یه بادگیر سرمه‌ای هم تنش بود که خودم براش دوخته بودم. وقتی برگشت میگفتم واسه صدام اینطوری ژست گرفته بودی؟
عکس گرفتم که بفرستمش برای تو. ژستم هم برای اینه که تو رو پسندی. عصرا که یادت میافتادم تپهی تخت سنگی پیدا میکردم، میشستم غروب و تماشا میکردم. اون وقت دلم بیشتر تنگ میشد. دلم میخواست داد بزنم.
وقتی اومده بود نزدیک نوروز بود، کمی قبل از تولد احسان. دفتری که قرار گذاشته بودیم اشکالات همدیگر رو بنویسیم تقریبا همیشه با ایرادهای من پر میشد. حمید میگفت
تو به من بیتوجهی، چرا اشکالات من رو نمی نویسی؟
از گوشه چشم نگاش میکردم و میگفتم تو فقط یه اشکال داری، دستات خیلی بلنده، تقریبا غیر استاندارده. من هرچی برات میدوزم و میبافم آستیناش کوتاه در میاد. حمید میخندی. یادم یه بار گفت
راستی یه چیزایی اومده خانوما زیر چادر سرشون میکنه، جلوش پسته است و تا روی بازوها رو میگیره.
مقنعه رو میگی؟
نمیدونم اسمش چیه ولی چیز خوبیه، چون بچه بغل میگیری راحت تری.
از اون موقع با چادر مقنعه پوشیدم، هیچ وقتم در نیاوردم. اولین بار که برای عملیات فتح المبین میرفت باهاش رفتم مهد. احسان یک سالش بود. آقا مهدی هم دو سه ماه بود ازدواج کرد. رفتیم پیش اونا. یه خونه جمع و جور گرفت. دو طبقه بود. یه ایوون با صفا هم داشت که من و حمید همیشه اونجا نماز میخوندیم. من بهترین نمازامو پشت سر حمید خوندم. گاهی هم میرفتیم پشت بون. نماز شباش رو بیشتر اونجا میخوند. تو عملیات بیت المقدس آقا مهدی زخمی شد. ما ارومیه بودیم اون موقع، من و احسان و صفیه. بعد که خبر رو شنیدیم صفیه آماده شد که برگرده اهواز. من و احسانم باهاش رفتیم جنوب. جلوی خونه یه موتور خاک و خلی گذاشته بودن. در که زدیم به زنگ دوم نکشید، حمید خودش در رو باز کرد.
فاطمه با بچه سخت بود، چرا اومدی؟
تا مدتی بین اهواز و ارومیه در رفت آمد بودیم. بعد حمید رفت غرب سومار رو، من موندم ارومیه. حمید سه ماه بعد اومد و رفت اسفول. من که دیگه طاقتم تاق شده بود پاپیش شدم، گفتم باید من و احسانم ببری. زمانی که دسفول بودیم طولانی تر بود. سر دنیا اومدن آسیه فرستادنش تهران، منم رفتم ارومیه. زخمی شده بود. یادم از صفیه بودو بودو اومد و گفت فاطمه یه چیزی میگم هل نکنی ها. گفتم چی شده؟ گفت حمید اومده ولی زخمیه. گفتم کجاش؟ چه خوب پاهاشه؟ بهتر، دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون. اون شب تب کرد، حالش اونقدر بد شد که خودم نصف شب زیر بغلش رو گرفتم و بردمش بیمارستان. پاشو گچ گرفتن و گفتم باید بره تهران جراحی. ترکش خورده بود تو زانوش. هر چی التماس کردم که باش برم قبول نکرد. برگشتم ارومیه. وقتی داشتم برمیگشتم گفتم اگه برنگشتم حلالم کن. اومد تو گوشم دعایی خوند و صورتم رو بوسید. گفتم حمید جلوی همه بده.
چرا باید باشه؟ نیت مهمه. منم که نیتم خیر.
وقتی از بیمارستان برگشتم خودش بچه رو ازم گرفت، سرش رو خم کرد، نگاش کرد، بعدم توی گوشش اذان گفت. من موندم پیش مادرم، اونم پیش خواهرش. روزی 10 بار با هم تلفنی حرف می زدیم. روز دوم حمید اومد خونه مادرم. آخه دستشویش طوری نبود که براش راحت باشه. از من عذرخواهی کرد و گفت
می ترسم پام بدتر بشه. برمی گردم پیش زهرا.
خیلی زود برگشت جبهه. هرچی تلفن می کرد جواب نمی دادم. دیگه باش قهر کرده بودم. یه روز با مادرم رفته بودم باغ، داشتم انگور می چیدم. دیدم یه جفت پای بلند پرید این طرف. صداش کردم. حمید اومدی؟
اومدم شما رو ببرم.
از ارومیه تا دسپول رانندگی کرد. با هر سختی بود ما رو رسون دسپول و خودشم برگشت. بعد کسی رو فرستاد و ما رو برد اسلام آباد. من با خانم همت اونجا آشنا شدم. اونا طبقه بالای ما بودن. من صدای پوتینای حاج همت رو میشناختم. اونجا اسم منو گذاشته بودن بانوی سرکوبه در.